با عرض سلام خدمت همه حضار گرامی، با نام و یاد خدا و با سپاس از مرکز فرهنگی شهر کتاب و دوستانی که در تدارک این نشست و نشست‌های مشابه زحمت می‌کشند، به ویژه از استاد عزیز و ارجمند جناب آقای محمد خانی که چه درباره نشست‌های مربوط به عبید، چه نویسندگان و ادیبان دیگر یا موضوعات مختلف ادبی سال‌هاست زحمت می‌کشند و کارنامه پربار، درخشان و بسیار بسیار مؤثری داشتند. من خیلی سپاسگزارم. پیش از این که وارد بحث درباره عبید زاکانی و اهمیت و ارزش آثارش برای بررسی تاریخ مردم ایران بشوم، چند نکته رو به عنوان مقدمه یادآوری میکنم. آقای محمد خانی البته به من فرمودن که یک ساعت وقت دارم که با شما گفتگو بکنم. من البته اشاره‌ای به ایشون کردم که موضوع عبید و تاریخ مردم بسیار گسترده تر از اونه که در یک ساعت بشه همه سویه ها و گوشه های اون رو روشن کرد، بر اونها پرتو افکنی کرد و خدمت ایشون گفتم من ناچارم مطالبی رو به طور گزینشی اینجا عرضه کنم خدمت دوستان، و چون فرمودن پرسش و پاسخ هم هست خوشبختانه، امیدوارم در اون فرصت پرسش و پاسخ پاره از آن چیزی رو که شاید از سوی شما محل پرسش یا حتی انتقاد باشه، من بتوانم اندکی باز کنم و بس بدم. اما در مجموع خیلی در واقع گزیده و به اجمال من مطالب خودم رو عرضه خواهم کرد. نیاز به شاید چند جلسه هست تا حق مطلب درباره این موضوع، یعنی اهمیت و ارزش آثار عبید زاکانی برای تحقیق در تاریخ مردم ایران ادا بشود. نکته دیگر که باز به عنوان مقدمه بهش باید اشاره بکنم این است که جناب محمد خانی فرمودن که هم در جلسات ششگانه‌ای که تا کنون برگزار شده است و هم در جلساتی که انشالله در آینده برگزار خواهد شد، سخنرانان به زمینه و زمانه عبید، زمینه ظهور عبید، آثار عبید و شرایط سیاسی و فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی زمانش پرداختند و یا خواهند پرداخت، و بنابراین از من خواستند که بیشتر متمرکز بشم بر اون وجوهی از کار عبید که در پیوند با تاریخ مردم به معنای اخص کلمه هست. چون خب حتما می دانید که می شود حواشی این موضوع رو خیلی بهش پرداخت و من هم در یاد داشتایی که دارم موارد زیادی رو نوشته بودم که خب با این تذکر درستی که به من دادن بسیاری از اونا رو کنار میگذارم. دوستان دیگر بحث کردن یا بحث خواهند کرد. یعنی مثلا برای نمونه اینی که پیامدهای یورش و چیرگی مغولان و سپس فرو افتادن ایلخانان مغول و هرج و مرج ها و آشفتگی هایی که به بار آمد، به لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فکری، اخلاقی، اعتقادی چگونه بود؟ اینجا من مگر به اجمال و اشاره وار بنابرای ضرورت و اقتضای بحث خودم چیزهایی رو بگم. فرمودن که دیگران گفتند و یا خواهند گفت. نکته دیگری که به عنوان مقدمه بحث خودم خدمت شما باز به اجمال عرض می کنم و شاید پاره ای از شما در جریان باشید، این است که بنده حقیر که تقریبا 2 سالی هست مجله ای رو با همکارانم تأسیس کردم به نام مردم نامه که در حوزه پیپلز هیستوری یا تاریخ مردم هست. نشست هایی رو درباره ادبیات و تاریخ مردم طراحی کردیم و 2 تاش هم برگزار شده که در همون نشریه حاصل اونها به چاپ هم رسیده. یکیش درباره مثنوی معنوی و تاریخ مردم بود با حضور استاد عزیز و ارجمند آقای دکتر موحد و آقای دکتر مهرداد قیومی که در مردم نامه چاپ شد. البته سخنرانی دکتر موحد در مجله وزین نگاه نو هم به چاپ رسید، شاید دوستان خوانده باشند یا دست کم شنیده باشند. و یکی هم نشستی بود که پارسال در باره آثار محمود دولت آبادی برگزار شد با حضور خود ایشون، آقای دکتر حسین پاینده و خود بنده که اون هم به چاپ رسید گفتارهاش. و وقتی آقای محمد خانی از بنده خواستند که درباره عبید زاکانی بیام و عرایزی رو کوتاه داشته باشم، من فرصت رو غنیمت شمردم. با این که در برنامه مردم نامه بود چندین بارم اشاره شده بود که عبید زاکانی خواهیم پرداخت، چه بسا مثلا به عنوان نشست سوم بنا داشتیم بپردازیم، ولی من دیدم خب اینجا اولاست برای این کار با توجه به و هر حال اهمیت کاری که آقای محمد خانی دارن انجام میدن، سلسله نشست هایی که گویا قرار در حدود 50 نشست باشه. دیدم اینجا اولویت بیشتری داره. اینم نکته بود که خواستم یادآوری بکنم. اما برگردیم به موضوع سخن. اشاره باید بکنم به تاریخ مردم که البته من در زبان فارسی این اصطلاح مردم نام نویسی رو در برابرش گذاشتم. در انگلیسی میگن People's History و بنده حقیر همون گونه که بارها گفتم یا نوشتم با توجه به میراث خودمون، سنت خودمون، داشته های خودمون بهتر دانستم که به جای اینی که بگویم تاریخ مردم بگویم مردم نامه و مردم نام نویسی. البته همیشه ناچارم اشاره بکنم این اگرچه در برابر اون سنت قدیم شاهنامه نویسی است و تاریخ نویسی که در اون شاهان و وزیران و سرداران و بزرگان محور هستند، اما در برابر شاهنامه حضرت ابوالقاسم فردوسی نیست. یعنی در واقع اینجا مردم نامه به عنوان یک ژانر، یک گونه، یک رویکرد و روش مدرن در پرداختن به تاریخ است، به همون معنایی که غربی ها بهش میگن پیپلز هیستوری، تاریخ مردم. و کوتاه اینجا عرض بکنم، البته خب این محفل محفل فرهیختگان، من هم واقعا درس پس میدم پیش شما، شاید بعضی از اینا فقط از باب تذکر است و شما خودتون شاید بهتر از من این رو میدونید. برخلاف تاریخ سنتی که در واقع به نوعی قهرمان محور است، شخص محور است و نخبه گراست، تاریخ مردم تأکید بر زندگی مردم داره، نه فقط کارنامه احوال بخشی از جامعه که بزرگان و نخبگان باشن. و به همین دلیل برخلاف تاریخ سنتی، تاریخ نویسی سنتی که در واقع رویدادهای جهان سیاسی رو، رفت آمد دولت‌ها و فرو افتادن اونها و رفت آمد شاهان و وزران و وزرا و جنگ‌ها و جدال‌ها، ناآرامی‌های سیاسی، جنبش‌ها، شورش‌ها، انقلاب‌ها، امثال اینها رو محور قرار میده. یعنی در واقع موضوع در اون نوع از تاریخ نویسی حصر دارد به بخشی از تاریخ، تاریخ سیاسی به یک معنا. در تاریخ مردم قلمرو موضوعی مورخ بسیار گسترده است و همون گستردگی و پهناوری زندگی مردم، به عبارت بهتر موضوع مورخ مردم زندگی مردمان است، مردمان عادی. البته درباره دوگانه مردم و نخبگان یا مردمان عادی و خواص یا فرودستان و فرادستان من اینجا بحث نمی کنم. در این ژانری که ما دنبال می کنیم، که البته یک تفاوتهایی با در واقع رویکردهای پیپلز هیستوری که خودش انواعی داره در سنت غربی، اروپایی و آمریکایی دارد، مراد ما از مردم در واقع همگان هستند. همگان یعنی هم بزرگان هم مردم عادی. و مورخ مردم در واقع همه چیز زندگی مردم براش موضوعیت داره، ریز و درشت زندگی مردم از نظر اون ارزش و اهمیت کاوش و پژوهش داره. مورخ مردم بر این باور است که تاریخ رو نمی شود در یک حوزه خاص و قلمرو و خاص به نام سیاست و احوال بزرگان خلاصه کرد و فهمید. یعنی به عبارت دیگر حتی اگر ما بگوییم مثلا برای مورخ رویدادهای کلان و بزرگ اهمیت دارند و اون رویدادهایی که در حوزه در واقع قدرت و سیاست اتفاق میفتند محوریت دارند، اهم فل اهم بکنیم بگیم اونا مهمترن، حتی اگر چنین بگیم مردم نام نویس یا مورخ مردم بر این باور است که فهم اون رویدادهای کلان هم در بستر در واقع کلی تر و گسترده تری که زندگی مردم باشد قابل تحققه. تفسیر و تبیین رویدادهای جهان سیاسی هم بدون تکیه به فهم زندگی مردم، شرایط اخلاقی، شرایط فرهنگی، اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی ناممکن است. یعنی اینه که مثلا فرض بگیریم من رحمانیان میخوام راجب نهضت ملی بشینم بحث بکنم، خب اگر بخوام رویدادهای این دوره کوتاه تاریخمون رو درست فهم بکنم، اینی که فقط تمرکز کنم به مصدق و کاشانی و شاه و دربار و آمریکا و انگلیس و چند تا در واقع مناقشه سیاسی اینها، من رو به فهم دقیق و عمیقی از این رویداد و رویدادهای جزئی مربوط به اون نخواهد رسوند. من برای اینی که بتونم این رویداد و رویدادهای پیرامونی اون رو فهم بکنم، نیاز دارم بستر کلی اون رویدادها رو بشناسم. من اگر ندانم که مردم ایران در اون زمان به لحاظ فکری، به لحاظ اخلاقی در چه وضعیتی بودند، روابط اجتماعی چگونه بود، ملاحظات فرهنگی مردم چگونه بودند، چگونه زیست میکردن، زندگی روزمرهشون رو نتونم بفهمم، اون رویدادهای بزرگ رو هم نمیتونم بشناسم. اگر بخوایم این تمثیل سر و بدن رو به کار ببریم که بعضی ها به کار بردن، مثلا بعضی از مورخان اجتماعی که تاریخ نگاری در واقع سنتی و سیاست محور و رویداد نگارانه رو به معنای نقلی قدیمش نقد میکردن، میگفتن آقا تاریخ نمیتونه فقط منحصر به سر جامعه بشه، رأس جامعه بشه، ولی حتی اگر هم بخواد این کار رو بکنه مورخ، سر رو در پیوند با بدن میشه شناخت. شما که نمیتونید رأس جامعه رو بشناسید بدون اینی که اون کلیت در واقع اندام رو شناسایی بکنید. البته اینا ملاحظات خاص روش شناسی هم در حوزه تاریخ نگاری که من به زبان ساده خیلی کوتاه و فشرده و چکیده دارم بیان میکنم و وارد جزئیاتش به هیچ عنوان نمیخوام بشم چون وقت محدوده و میخوام برم سراغ عبید زاکانی. خب اگر اینجا ما بتوانیم موضعمون رو روشن کنیم و با هم به یه توافقی برسیم، یعنی بگوییم آقا مورخ مردم موضوع زندگی مردم است، اون وقت در اینجا هرچی که به قدیم تر بریم میبینیم که متون تاریخ نگارانه رسمی نمیتوانن تکیه گاه مطمئن و کاملی به لحاظ داده شناسی برای مورخ باشن. در تاریخ نویسی سنتی بسیاری از احوال مردم و زندگی اونها در واقع مقفول مونده، چون مورخ نیازی نمیدیده به اونها بپردازه. مورخ فقط روایت میکرده که آقا سلطان محمود غزنوی رفت مثلا 16 بار به هند لشکر کشید، نادرشاه چنین کرد و چنان کرد. اگر ذکری هم از زندگی مردم و از نقش اونها در تاریخ و رویدادهای اونها میاد، فرعی و تابع، یعنی به تبعیت از اون رویداد کلان و اون در واقع محوریت اشخاص و بزرگان است که ممکنه ذکری از زندگی مردم و احوال اونها در میان می آید. خب من به عنوان مورخ مردم، من نوعی دارم اینجا میگم نه شخص رحمانیان، اگر بخوام برم تاریخ رو نه با محوریت بزرگان و نخبگان بلکه با توجه به همین ملاحظاتی که عرض شد و با محوریت مردم مطالعه بکنم، باید چه کار بکنم؟ این فقر داده شناسی رو باید چجوری برطرف بکنم؟ اینجاست که میبینیم که پای متون دیگر، منابع دیگر در میان کشیده میشوند و مورخ تا حدودی و با البته روش‌های خاص، ملاحظات خاص، هوشیاری، احتیاطی که لازمه تحقیق تاریخی است، میتواند با رجوع به این منابع غیر تاریخی، منظور من اون در واقع منابعی که غیر از متون تاریخی به معنای مصطلح و رایج کلمه هستند، این فقر رو به درجات البته برطرف بکنه. در این میان پای خیلی از متون وسط میاد. اولا برای مورخ مردم تاریخ‌های محلی بسیار پر اهمیتن و گاه از خیلی از منابع تاریخی عمومی و متعارف ارزش و اهمیتشون بیشتره. اینا رو الان ما کاری باشون نداریم. در کنار اونها سفرنامه ها فوق العاده برای مورخ ارزشمندن، به لحاظ اینی که سفرنامه نویسی که از یک جهان دیگری، از کشور و سرزمین و فرهنگ دیگری می آمد به یک کشور بیگانه، حالا ایران باشد یا هر جای دیگری، براش جزئیات احوال مردم پر اهمیت بود، ناچار بود دوست داشت بنویسه درباره اونها، جاذبه داشت هم برای خودش هم برای مخاطبانش در فرهنگ خودش، در کشور خودش. شما الان بخواید تاریخ صفویه رو به عنوان مردم نام نویس تحقیق بکنید، میبینید که به لحاظ داده شناسی دستتون در متون خودی خیلی بسته است، فقیرید. اما مثلا سفرنامه های چون شاردن، سانسون، کمفر و امثال اینا بسیار در واقع برای شما اهمیت پیدا میکنن و روشنگرن، از خیلی از احوال مردم سخن گفتن. یا مثلا در، البته خب این نو متون بیشتر در عصر جدید ما داریم، متون خاطره نگارانه که البته تاریخ نیستن، مورخ باید در استفاده از اونا خیلی احتیاط کنه، ولی متون خاطره نگارانه برای بررسی احوال مردم و تاریخ مردم فوق‌العاده ارزشمنده. و ما الان برای اینه که مثلا تاریخ دوره قاجاریه رو و دوره رضاشاه رو به لحاظ اجتماعی، فرهنگی مطالعه بکنیم، یه مقداری عمیق‌تر در واقع بشناسیم، خب ارزش یک متنی مثل خاطرات عبدالله مستوفی به مراتب فراتر از کتابای تاریخیه که در همون زمان نوشته شدن. از آثار مثلا امثال اعتماد السلطنه بگیرید، حتی بیا تا مثلا احمد کسروی که خود بنده حقیر اون رو به عنوان نخستین مردم نام نویس عنوان کردم، ولی به لحاظ داده شناسی در حوزه زندگی مردم فقیره، اما کتاب‌های خاطرات بسیار برای ما پر اهمیت و پر ارزشه. ولی بیش از همه اینها به دلایلی که باز اینجا الان شاید نشه بستش داد مگر اینی که پرسش بشه، بعد من نمونه وار برای شما خواهم گفت، البته با تکیه بر عبید الان جوانبی از این روشن خواهد شد. متون ادبی این ضعف و نقص رو برای مورخ جبران می‌کنند. متون ادبی اینجا به معنای اعم کلمه، نه فقط در واقع آثار امثال سعدی و مولوی و فردوسی و عبید و حافظ و امثال اینا، نه، این در واقع حتی مثلا کتاب‌هایی که مربوط به مثلا گردآوری حکایات و لطیفه ها و امثال اینها بودند، کتاب های مثل محبوب القلوب ها، لطایف و توایف ها و امثال اینها که خود شما بهتر از من میشناسید، در رفع اون فقر داده شناسی به درجات البته به یاری مورخ میان. یا مثلا در عصر جدید رمان ها، نمایشنامه ها و داستان های کوتاه. من خدمت آقای محمد خانی البته درس پس می دادم، ایشون خودشون از من خیلی بهتر می دانند و مواردی را هم بیان کردند. برای مورخ امروز که بخواهد تاریخ مردم دوره رضا شاه رو بنویسه، ارزش و اهمیت آثار نویسنده و ادیبی چون صادق هدایت به مراتب از آثار تاریخ نگاران بیشتر است. آثار کسی مثل محمد مسعود، بزرگ علوی و خیلی های دیگر که خود شما بهتر از من میشناسید، اینا سندن برای مورخ. بنابراین ببینید، خیلی اگر من بخوام کوتاه و چکیده عرض بکنم بسیار دقیق است، حیف است که مورخان به این متون توجه نکنند و بسیار دقیق است و افسوس است که مطالعه این نوع متون رو ما صرفاً به اهل ادب، اونم اونایی که با روش‌های سنتی مطالعه می‌کنند، بیشتر مسائلشون هنری و ادبی و دستوری و لغت‌شناسانه و اینهاست. این نوع از متون نیاز به مطالعات بینارشته‌ای، فرارشته‌ای، چند رشته‌ای و در واقع به ویژه مطالعات مورخانه دارند، اونم باز مورخانه به معنای همون میان رشته‌ای کلمه. یعنی ما در ایران متاسفانه از این بابت ها خب تاریخ رشد نکرده، رشته تاریخ، معرفت تاریخ در کشور ما وضعش خیلی خرابه از جهاتی بحرانی، حالا البته یه روی سکه است، تحولات خجسته و نیکی هم رخ داده که بماند، اما واقعیت اینه که تاریخ نویسی در ایران در واقع الان در یک وضعیتی است که توانایی بهره‌گیری از میراث پربار فرهنگ و ادب ایران رو برای اینکه یک روایت نوعی از تاریخ ایران ارائه بده نداره. الان دهه هاست مثلا حالا خیلی از ژانرها در تاریخ نویسی شکل گرفته، تاریخ نویسی در اروپا و آمریکا واقعا پوست انداخته، حالی به حالی شده، شعب، شاخه ها، رویکردها، ژانرها، گونه های مختلف شکل گرفته. یکیش مثلا یک نوع از تاریخ نویسی که اونها خودشون اسمش رو گذاشتن interdisciplinary history، یعنی تاریخ میان رشته‌ای. حالا خب خیلی از رویکردها و شاخه های دیگر هست که بماند. این مقدمه رو من لازم دونستم بگم برای اینی که بالا وارد بحث عبید زاکانی بشیم و نمونه هایی رو بگیم، برای این که بگیم عبید زاکانی رو اگر مورخ ازش غافل بشود تا چه اندازه برای فهم تاریخ اون عصر و بلکه حتی پیش از اون و پس از اون کارش دچار کمبودهای جدی خواهد شد. متن‌هایی مثل آثار عبید زاکانی صرفاً برای زمانه خودشون و روزگاران بعدی به کار نمیان، چون خب به یک معنا به لحاظ هستی شناختی، به لحاظ آنتولوژیک، آثار امثال عبید زاکانی در حقیقت بخش مهمی از شرایط گذشته رو هم، یعنی گذشته پیش از خود اینها رو در خودشون بازتاب داده اند. سنت‌ها و شیوه‌ها و سبک‌های زندگی در دوره قدیم خب تحولات و دگرگونی‌هاش بطعی بوده. در بخش‌های زیادی در واقع ببینید یک مورخ معروف آنال ما داریم که حتما همه شما میشناسید، فرناند برودل، در باره کار مورخانه و اون در واقع برخوردی که مورخ با زمان داره، ضمن نقدی که میکند بر تاریخ رویداد محور و روایی سنتی، سخن از تفاوت زمان تاریخی و زمان طبیعی در میان میکشد و اینی که ما در تاریخ با زمانهای گوناگون که ضرباهنگهای مختلف دارن سر و کار داریم. اون میگه که در یه تقسیم بندی مشهور که البته خب جزئیاتی هم داره که باز اینجا بستش نمیشه داد، میگه ما در تاریخ با زمانهای کوتاه، زمانهای نسبتاً بلندتر و زمانهای بلند مدت که اون به فرانسه میگه لونگ دوره سر و کار داری. در اون کتاب مشهورش که شاهکار تاریخ نویسی آنالی محسوب میشه و متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده، خب شاید هم الان دیگه اولویت نداشته باشه، ما باید اون رو به یه شکلای دیگری بشناسانیم به ایرانیان. جهان مدیترانه در عصر فیلیپ دوم نکته خیلی بدیهی رو متذکر میشه، البته الان دیگه بدیهی شده. خب رویدادهای سیاسی این منطقه از جهان خیلی تونتون اتفاق افتادن، بسیاری از قدرتها، شاهان، حکومتها سریع اومدن و رفتن، اما مردمان اون منطقه، اونایی که چوپونی میکردن، اونایی که کشاورزی میکردن، نحوه مثلا ازدواجشون، معاملاتشون، کفن و دفنشون، عاداتشون، آدابشون، رسومشون، اینا در واقع در یک دوران چند هزار ساله قابل روایت کردن است. یعنی مردم زندگیشون، تحولاتش خیلی بطئی‌تر از اون در واقع بخش سیاسی زندگی و جهان تاریخی آدمی است. بنابراین ارزش آثار ادبی اینجا از جمله عبید صرفاً برای زمانه خود عبید یا پس از عبید نیست، برای پیش از عبید هم می شود، البته به شکل تطبیقی با سنجش دقیق و منطقی، با احتیاط مورخانه، با منابع و داده های دیگر برای گذشته ها هم میشه بهره گرفت. یکی از آنالی های دیگر مارک بلوخه که باز شما حتما میشناسید، در واقع یکی از دو مؤسس مکتب آنال هست. مارک بلوخ به لحاظ روش شناسی پای یک روش جالبی رو در تاریخ اجتماعی در میان میکشه که استاد فولادوند در ترجمه اون کتاب معروف استوارت هیوز، اون سگانه هیوز که به لحاظ تاریخ فکری یعنی intellectual history بسیار کتاب پر اهمیتی است، ترجمه کرده به روش نقبزنی، پس روی. میگه ببینید مورخ اجتماعی برخلاف مورخ سیاسی که رویدادها رو زنجیروار از گذشته به اکنون مطالعه میکنه، نباید صرفاً چنین روی کرد و روشی رو در مطالعه تاریخ پیشنهاد خودش قرار بده. بسیاری از مواقع لازم می شود که مورخ از اکنون به گذشته بره. بسیاری از شواهد و داده های مربوطه به تاریخ گذشته در اکنون حضور دارن. این کار رو خود مارک بلوخ در بررسی که راجب طبقات روستایی فرانسه انجام داده در واقع معرفی کرده و به کار گرفته. بسیاری از شواهد و داده های زندگی روستایی فرانسوی ها که مربوط به چند صد سال پیشه در اکنون وجود داره. مورخ با مطالعه اکنون میتواند بره به سمت گذشته. یعنی اینجوری نیست که طبق اون جمله معروفی که ما داریم، عبارت معروف گذشته چراغ راه آینده است، یک رابطه یک سویه بین گذشته و اکنون وجود داشته باشه. این بنابراین بحث پر اهمیتی است برای این سنخ از مطالعات، از جمله عبیدی که الان ما اینجا در واقع می‌خوایم راجع بهش چند کلامی بگیم. اما عبید زاکانی تو این وقت اندکی که داریم دیگه از این مقدمات بگذاریم و به عبید بپردازیم. خب یه پدیده استثنائیه که این رو دیگران هم گفتند، تو همین نشست هم گفتند و خواهند گفت. ادیب، شاعر و نویسنده‌ای که در حوزه های گوناگون ادب در واقع کار کرده و اثر گذاشته، به ویژه به لحاظ تاریخ ادبیات ما، خب امام طنز نویسان ادبیات پارسی به درستی محسوب میشه. آثار عبید زاکانی برای تحقیق در تاریخ زندگی ایرانیان، تاریخ مردم ایران، تاریخ زندگی روزمره بسیار ارزشمنده. با این نمونه هایی که من میگم در واقع این ارزش و اهمیت به گمانم خیلی روشن میشه، که البته خب هر یک از این نمونه ها همون گونه که عرض کردم نیاز به شرح و بسط داره، یعنی باید یک زمان بیشتری باشد تا ما با هم گفتگو بکنیم. از شاخص‌ترین آثار عبید زاکانی رساله معروف اخلاق الاشرافه، حتما همه شما میشناسید، خوندید، بهتر از من هم شاید ارتباط برقرار کردید، تو این نشست هم حتما راجبش گفته شده، بعدن هم خواهد گفته شد. من نظر بحث خودم برای شما میخوام این اهمیت این رساله درخشان و استثنایی رو باز بکنم، روشن بکنم و یه گوشه هایش رو البته به بیان در بیارم. اگر فرصت باشه خیلی بیشتر راجبش میتونم حرف بزنم. ببینید عنوان خود اخلاق الاشراف خیلی با معناست. اخلاق الاشراف همان گونه که متن نشون میده، آثار دیگر عبیدم نشون میده، اینجا منظور اکابر و بزرگانند در برابر توده مردم. خیلی جالبه هم این رساله هم آثار دیگر عبید می شود گفت به یک معنا رنگ و بوی به شدت اشراف ستیزانه داره. و شاید باز به همین معنا بشود گفت در آثار عبید، این رو من با احتیاط البته میگم، به گونه شاید یک دوگانه، یک دایکوتومی شکل میگیره. مردم، توده مردم و اشراف و بزرگان. عبید گویی عمد داره میکوشه که میان تهی بودن این بزرگی و اشرافیت رو نشون بدهد. یعنی به عبارت ساده و عامیانه است که بندم چند بار نوشتم، گویی عمد داره باد بزرگی رو از سر این بزرگان خالی بکنه. اینا آسمان نشینند، اینا بر فراز قرار گرفتند، خودشون رو تافته جدا بافته می دانند و عبید گویی هم داره اینا رو بیاره پایین، زمینیشون کنه، زمانیشون کنه و اتفاقا نشون بدهد که اینها در واقع بسیار در واقعیت زندگیشون محقرن، خارن، آلودند و از این بابت اهمیت این کار عبید، اگر این روایت و تفسیر من رو شما بپذیرید یا تا حدی موجه بدانید، بسیار بسیار نزدیک می شود به آن چیزی که ما تحت عنوان زمینه‌های تجدد، مدرنیته در عصر جدید میشناسیم. یعنی در واقع زایش تجدد در ربط با چنین کوشش‌هایی اتفاق افتاد. دیگران هم اشاره کردند، کسانی که در راه عبیدشناسی گام برداشتند. من هم به سهم خودم اشاره میکنم، البته خب از شاید یک مقداری زاویه دیدم خاص و متفاوت باشه. ببینید بعضی ها اشاره کردن به اینی که عبید شخصیتی است، نویسنده و هنرمندی است همانند یا از سنخ ولتر، اندیشگر معروف فرانسوی. ولتر حتما دوستان میدونن که در ادبیات سیاسی فرانسه و به تبع اون بقیه اروپا و غرب به عنوان پیامبر انقلاب کبیر فرانسه شناخته شده. من چندین بار این رو گفتم، اینجا هم الان کوتاه به شما میگم، ولتر هیچ گونه تأکیدی بر سیستم جمهوری نداشت. با شاهان اتفاقا پیوند داشت، با فردریک کبیر دوست بود، با کاترین دوم امپراتریس یا تزارین روسیه دوستی داشت، مکاتبه داشت. درباره اینی که تحول ساختار سیاسی هم اتفاق بیفته، مثلا شکلش چجوری باشه، هیچ موضع مشخصی مثلا به نفع جمهوریت و جمهوری خواهی نداشت، برخلاف یک کسی مثل ژان ژاک روسو. حتی به یک معنا شاید بشود گفت ولتر بیشتر میل به سلطنت داشت، چون الگوی درخشان حکومت از نظر اون الگویی بود که در انگلستان پیاده شده بود. انگلستان به نوعی، حالا ولتر که مدینه فاضله باور نبود، اما شاید به نوعی میشه گفت مدینه فاضله ولتر بود با سیستم پادشاهی مشروطه. خب دوستان، اینجا این پرسش مطرح میشه، اگر این عبارت به کار برده شده، من البته هیچ راجبه راست و دروغ و اینی که درسته یا نادرسته الان وارد بحث نمیشم، ولی این که به ولتر لقب پیامبر انقلاب کبیر فرانسه دادند، از چه راه دادند؟ چرا اینجوری شده؟ آیا این وجاهتی داره این عنوان؟ بله داره، داره، به دلیل اینی که ولتر به شدت نیش قلمش رو متوجه اشراف و بزرگان زمانه کرده بود و به نفع مردم و توده های مردم قلم می زد، و شاید بشود گفت که در واقع امام مردم نام نویسان در عصر جدیده ولتر. یعنی در واقع چرخش از تاریخ سیاسی شخص باور و قهرمان پرست به سوی تاریخ مردم، توده مردم، مردمان عادی، مردمان گمنام، اولین بار در گفتار ولتر جرقش زده شده و بعدن البته به تدریج شعله‌ور شده در امواجی که بعدن آمده، که باز الان موضوع بحث ما نیست. ولتر همان کسی بود که در نقد تاریخ نگاری زمانه خودش چندین جا و چندین بار در میانه سده 18 حدود 40 پیش از انقلاب فرانسه این رو گفت که آقا تاریخ نباید صرفاً احوال شاهان و وزیران و سرداران و بزرگان باشد. مورخ راستین از نظر من کسی است که به زندگی توده های مردم بپردازه، بره ببینه که مردم چجوری میخوردن، چجوری میپوشیدن، چجوری معامله میکردن، چجوری میمردن، چجوری ازدواج میکردن. زندگی مردم موضوع کار مورخه و باید باشد. این جمله مشهور رو داره در یکی از آثارش که برای من زندگی و احوال فلان سرداری که رفت فلان جا رو فتح کرد، فلان شهرها رو گرفت، چندین هزار نفر رو کشت، چندین خانه رو سوخت و ویران کرد و خانه برانداز بود، اهمیت چندانی نداره. برای من زندگی توده مردم مهمه و در واقع مورخان رو فرا خواند به توجه به تاریخ مردم. به یک معنا این که به ولتر گفتن پیامبر انقلاب فرانسه، چنین عنوان بزرگی رو بهش دادند، از این بابت بود که ولتر ابتدا بربونها و سلسله پادشاهی اون زمان فرانسه رو از تاریخ اخراج کرد، بیرون راند، و چنین بیرون راندنی زمینه بیرون راندن اونها از قدرت و سیاست رو فراهم آورد. به این معنا من میخوام به شما این رو بگم، سالهاست البته میگم، اینجا هم تکراری میشه، انقلاب در تفکر تاریخی زمینه انقلاب سیاسی رو فراهم آورد. یعنی یک جامعه نمیتواند در تفکر تاریخی شخص ما باور و قهرمان گرا باشه ولی در تفکر سیاسی مردم گرا بشه. اصلا امکان نداره. حق مردم رو اول باید در تاریخ گرفت و بهشون داد تا بعد در سیاست و اقتصاد و حوزه های دیگر بشود اونها رو ذی حق شناخت. جامعه ای که اسیر کلان روایت های سیاسیه، اسیر کلان روایت های قهرمان پرستانه و نخبه گرایانه است، هرگز نمیتونه در راه دموکراسی و مردم سالاری گام برداره. دوستان عزیز، تجدد رو که خیلی سر تعریف هاش البته اختلاف هست، ولی بعضی از هوشمندان که من با اینا موافقم به این شکل تعریف کردن، خیلی ساده و کوتاه. تجدد جوهرش یعنی مدرنیته رو اینجا مراد منه ها، چون تجدد یک واژه در واقع نارساست، ما ترجمه کردیم به مدرنیته رو به این واژه در زبان خودمون. نوگرایی و امثال اینا هم نارسان، شاید بهتر باشه خود همون مدرنیته رو ما به کار ببریم. مدرنیته تعریف سادهش یعنی مردمی شدن، یعنی عمومی شدن. عمومی شدن چی؟ عمومی شدن همه حوزه های زندگی بشر. یعنی اینی که ببینید پیشا مدرن در دوره قرون وسطا و پیش از اون، مثلا عرصه فرهنگ، دین، اعتقادات عرصه خواسته. کلیسا میگه آقا من واسطه بین شما و آسمانم، درسته یا نه؟ حتی کسانی مثل جان ویکلیف و جان هوس و مارتین لوتر و امثال اینا که میخوان انجیل رو، کتاب مقدس رو، از لاتین به زبان توده مردم خودشون، به زبان ملی خودشون در بیارن، تکفیر میشند، چون اون ارتباطه رو دارن میبرن. کلیسا میگه حق انحصاری منه این، اگر بخواد به زبان عمومی همگانی در بیاد، همه دسترسی داشته باشن به تفسیر کتاب مقدس بدون واسطه من، خب اینجا دیگه من میرم کنار. فکر و عقیده دینی در واقع داره انحصار شکسته میشه. این نهضت‌های پروتستانی از این بابت مهمه. بحث‌های مربوط به هرمنوتیک هم از اینجا آغاز شد دیگه. یعنی بحث، مسئله، مناقشه سر حق تفسیر کتاب مقدس بود. چه کسی حق دارد تفسیر بکند کتاب مقدس رو؟ من، پاپ، اسقف‌ها، توده مردم غلط میکنن چنین کاری رو بکنن، خیلی بیخود میکنن. خنددار مردم کاری نیستن، باید بشینن فقط تبعیت کنن. ببینید این انحصار شکسته میشه، این تجدده، راه مدرنیته رو هموار میکنه. در حوزه اقتصاد چگونه است؟ نظام فئودالیته است، صرف بنده است، در واقع به نوعی برده ایه که یک کمی تحول پیدا کرده ولی با زمین خرید و فروش میشه. به عبارت بهتر میدان اقتصادی زیر سلطه خواص و نخبگان و قهرمانانه، اشرافه. پیدایش سرمایه‌داری و بورژوازی در واقع این انحصار رو داره میشکونه، داره این رو از بین میبره. میدان اقتصاد میدان عمل عمومی میشه، میدان همه میشه، میدان مردم میشه. توده مردم هم دیگه حق دارن بیان وارد این میدان بشن. تو حوزه سیاست هم به تبع همین اتفاق میفته. ببینید در حوزه سیاست به تبع اقتصاد و فرهنگ، سیاست میدان عمل خواسته. غلط میکنن توده مردم بیان بگن آقا ما هم باید مشارکت کنیم، انتخاب کنیم، حق داریم، خیلی بی خود میکنن، باید بشینن سر جاشون. مدرنیته داره این میدان رو از انحصار خواص در میاره، مردمیش میکنه. چجوری کارو میکنه؟ ببینید همین ولتر، این بحث استبداد دینی و سیاسی رو ما که خودمون ابدا نکردیم، سید جمال و ناینی و اینا، این از ترمینولوژی فلسفه و فیلسوفان روشنگری ما آوردیم. ولتر و اصحاب دایره المعارف و اینا بودن که بحث پیوستگی استبداد دینی و سیاسی رو مطرح کردن. آقا کلیسا و نهاد پادشاهی یا سلطنت اینا دستشون تو یک کاسه است و مدافع یک دیگرن. انحصار این رو بشکونی، انحصار اونم شکسته میشه. تا موقعی که استبداد دینی هست، استبداد سیاسی هم هست. شورش بر علیه سلطه کلیسا و اووردن کتاب مقدس، کاری که هرمونوتیسیان ها میکردن دیگه، از آسمان به زمین. ببین، کتاب رو میاره به زمین، سیاست رو میاره به زمین، اقتصاد رو میاره به زمین. این راه رو برای سکولاریزاسیون باز میکنه. امکان پیدایش علوم جدید انسانی هم بر همین زمینه داره اتفاق میفته. یعنی زمینی شدن سیاست، زمینی شدن اقتصاد، زمینی شدن دین، زمینی شدن بقیه عرصه ها. انحصار خواص شکست میخوره، رخنه درش میفته، ترک درش میفته، تقدس این حوزه ها و صاحبانشون شکسته میشه. خب اگر اینا همه قبوله به این معنا، و بعد راه رو برای مردمی اندیشیدن به تاریخ باز میکنه، تفکر تاریخی مردمی میشه. شما اگر در قرون وسطا بگویید که تاریخ رو توده مردم دارن میسازن، مردم عادی مهمن، به همون اندازه مسخره و کفرآمیز این گزاره که بگویید زمین مرکز عالم نیست، زمین داره دور خورشید میچرخه و میگرده، به همون اندازه کفرآمیزه. خب این تقدس شکنی از اصحاب قدرت، از او سگانهی که شریعتی میگه، حالا اینجا زیباست به کارش ببریم، زر و زور و تزویر، و آوردن اینا به زمین، فروکشیدن اینها به همین زندگی عادی و عمومی، راه رو برای تجدد و برای تاریخ مردم باز میکنه. و من الان به شما به عنوان نتیجه گیری بحث میخوام بگم که نمونه های زیادی در آثار عبید ما داریم، البته نه فقط عبید، اینجا موضوع ما عبید، تاکید میکنیم بر عبید، که این کار داره اتفاق میفته. و البته ما اینجا درباره کسانی چون عبید نباید صرفاً با رویکردهای سوژه محور و در واقع اون بحث در حقیقت نیت خودآگاه دست به تفسیر بزنیم. این بحث خیلی پیچیده است که مورخ باید محتاطانه به اون بپردازه، که الان اینجا حوصله و وقت و مجال برای بحث کافی در این خصوص نیست. من فقط همینجوری اشاره کردم کلی. ببینید، بذارید چند تا مثال برای شما بیارم تا به عنوان نتیجه گیری این بخش از عرایزم در واقع روشن شده باشه که پایه این بحث بنده به کجا تکیه داره و آیا از نظر شما محکم این تکیه گاه من یا نه، یا شما شاید بگید آقا رحمانیان داره مصادره به مطلوب میکنه، داره به اصطلاح عبید رو میاره با عینک زمان خودش میبینه و تفسیر میکنه. چند تا نمونه برای شما میگم. اشراف ستیزی و قهرمان ستیزی که در آثار عبید به ویژه همین اخلاق الاشراف هست. شما سراسر این متن کوتاه رو که میخونید میبینید که عبید میره سراغ نمادهای برجسته سیاست و فرهنگ و در واقع جامعه ایرانی و اسلامی و زیراب اونها رو میزنه، یعنی بادشون رو خالی میکنه، میارشون به زمین و در واقع اون تقدسی رو که دارن، اینجا تقدس صرفاً به معنای دینی نیست، اون بار معنوی که اینها در واقع فرهنگ ما بهشون داده هست، اون رو میزداید. البته اینجا خب من نمیتونم بگم، چون تعابیر خیلی تند و به هر حال خاصه، شما خودتون خوندید یا باید بخونید. مثلا خب قهرمان ملی ما ایرانی ها کیه؟ رستم. با رستم چه کار میکنه عبید؟ خیلی حرفا حرفای تند و عجیب و غریبه. رستم رو در واقع می شود گفت به ابتذال میکشه. حالا اینجا هم مثلا از یک جهاتی بخوایم عبید رو نقد بکنیم، البته جا داره تا حد مثلا یک فرد لواط کار. این خیلی تکون دهنده است، یه قهرمان تاریخی، اسطوره ما ایرانی ها. این یه نمونش، خب جا داره من خیلی میتونم بحث بکنم. یه نمونه دیگرش، محی‌الدین عربی چه جایگاهی داره در تاریخ فرهنگ مسلمانان و به ویژه در واقع نظر تفکر عرفانی. دوستان حتما میدانند بهتر از من، محی‌الدین عربی ابن عربی خودش رو خاتم الاولیا با اون تفسیر خاصی که از ولایت و نبوت و اینها میکرد اعلام کرد. محی‌الدین عربی شخصیت مقدسی نزد پیروانش در ایران ما هم خب خیلی نفوذ و اثر گذاشت. خیلی شما میدونید کسانی مثل شیخ محمود شبستری، نورالدین عبدالرحمن جامی، خیلی از بزرگان نقشبندیه و خیلی های دیگر چه ها گفتن، چه ها نوشتن. البته خب مناقشات شدیدی برانگیخت در همین اخلاق الاشراف. اصلا گویی عبید آگاهانه، حالا نمیدونم تا چه حدی میشود این رو خودآگاه تفسیر کرد، تا چه حدی بحثای ناخودآگاه و مسائل دیگر رو در تفسیر کار عبید در میان کشید. وقتی بحث میکنه از مذهب مختار زمانه درباره وفا در همین آخر اخلاق الاشراف، میدونید در اخلاق الاشراف فضیلت‌های اخلاقی رو که قدما قبول داشتن، شجاعت، عدالت، صداقت، سخاوت، انصاف، راستگویی و صداقت و همه اینا رو مطرح میکنه، موضع اونا همه رو میگه. قدیمی ها میگفتن اگر انسان صداقت داشته باشه چنین میشه، چنان میشه، رستگار میشه، اگر کسی مثلا عدالت بورزد چنین و چنان میشه، حکومت عدالت داشته باشه پا بر جا میمونه، محکم میشه. عبید زیرا به همه اینا رو زده که الان موضوع بحث من نیست. اینجا میخوام به طور خاص به بحث قهرمان ستیزی و در واقع فروکشیدن این بزرگان و قهرمان ها و نمادهای برجسته فرهنگ و سیاست ایران و اسلام از جایگاه آسمانی خودشون اشاره بکنه. میگه محی‌الدین ابن عربی که مذهب مختار رو در واقع پیشه کرده بود در عرصه وفا، یه هم پیاله‌ای داشت به نام نورالدین رصدی. با این سالها می نشستند و به هر حال تفریح می کردند. نورالدین رصدی مرد، محی‌الدین عربی اصلا به اصطلاح عامیانش ککش هم نگزید. بعد از اون هم عبید میخواد بگه که اگر کسی وفا پیشه بکنه، مثل صداقت پیشه کردن، عدالت پیشه کردن، خودشو آزار میده، عمرش کوتاه میشه، رنج میکشه و دچار ادبار میشه. انسان هرچه بیخیالتر باشه، هرچه در واقع رهاتر از این اصول و ارزش ها زندگی بکنه، خوشبختره و عمرش هم درازتره. میگه محی‌الدین ابن عربی اصلا بعد از اون هیچ اسم نورالدین رصدی را هم نیاورد، نشست کارهای خودش هم کرد، تفریحهای خودش هم ادامه داد و بعد سالها هم بزیست، مدتها هم زندگی کرد. از رساله دلگشا خیلی میشه در این زمینه مثالها آورد. من چند تا نمونه باز برای شما میگم که به لحاظ اندیشه سیاسی خیلی مهمه. آقای محمد خانی عزیز، من اگر از زمانم، خب بله تا شش، خیلی گزیده تر از اون چیزی که فکر می کردم شد، چون ظاهرا مقدماتش بیش از اندازه طولانی شد ولی لازم بود، یعنی من نمیتونستم اونا رو نگم. ببینید دوستان عزیز، سلطان محمود غزنوی در ادبیات اون در واقع قرون میانه ما یه جایگاه نمادین پیدا کرده و شاید با احتیاط بشود گفت اصلا شده نمونه از شاه آرمانی برای بعضی از متفکران ما. به ویژه من شما رو ارجاع میدم به سیرالملوک خواجه نظام الملک. خواجه نظام الملک وقتی میخواد نقد کنه کار و کردار پادشاه زمان خودش رو، به ویژه در عدم تعصب دینی و لنگاری و اینی که مثلا روی اهمیت بهدینی و حفظ تفکر دینی ایدئولوژی حاکم سهلنگاری میکنه، هی ارجاع میده به سلطان محمود. و این خب میدونه سلطان محمود قرمتی ستیز بود، به قول خودش انگشت کرده ام در جهان و قرمتی میجویم، شیعه ستیز بود و در واقع الگوی حکومتداری بود از نظر خواجه، به ویژه در پیوند با دین، دینداری، دینیاری. و خیلی از نویسندگان و ادبای دیگر هم همین موضع رو داشتن. شما خودتون میتونید رجوع بکنید ببینید. در آثار عبید زاکانی باد سلطان محمود بد جوری خالی میشه، خیلی زیاد. مثلا برای نمونه من برای شما میگم، حافظ خیلی هم موارد دیگر رو یادداشت کردم که خب اگه از اونجا بخونم لطف دیگری داره ولی وقت نیست. میگه مثلا تلخک، همون دلغک درباری که سلطان محمود رو میخندوند، روزی نشسته بود سلطان محمود، سرش گذاشته بود روی پای این، داشت استراحت میکرد. بعد به تلخک گفت، میخواست مثلا نیشی به تلخک بزنه، گفت تو دیوسان را چه باشی؟ ببخشید من بعضی الفاظ رو دیگه ناچارم به کار ببر. تلخک و بالش. ببینید خیلی کوتاه، اتفاقا این ایجاز عبید که شگفت‌انگیزه در تأثیر کلامش، در برندگی کلام، تندی کلام خیلی مؤثر واقع شد. تو دیوسان را چه باشی؟ بالش. هیچی دیگه. یه جای دیگر سلطان محمود به بزرگان درگاهش خلعت میبخشه برای تحقیر تلخک. خب شوخی میکردن با هم، دستور میده پالون به اون بدن. تلخک پالون رو میذاره رو دوشش، میاد توی قصر پیش سلطان محمود. بعد اونجا اعلام میکنه، البته خب واقعا اتفاق نیفتاده، ما نمیدونیم بوده نبوده تا چه حد بوده، اینا تاریخ برای ما گویا نیست. اینجا مسئله راست و دروغ نیست، کار عبیده و تأثیری که میذاره رو ذهن مخاطب خودش. سلطان محمود آسمانی رو ببینید چجوری داره میکشش رو زمین. گفت که ببینید چقدر شاه سلطان به من لطف داره، به همه شما جامعه های عادی داد، خلعت های عادی، خلعت خاص خود جامعه خاص خودش رو داد به من. این از این زیباتر مگر میشه این کار رو کرد؟ یا باز نمونه دیگر، میگه زن تلخک زاییده بود، سلطان محمود از او پرسید که زن چه زاییده؟ گفت زن درویشان چه زاید جز دختری یا پسری؟ سلطان محمود خب معلومه تعجب میکنه، گفت مگر بزرگان چه زاین؟ گفت شخصی خانه برانداز و بیهنجارگوی، بزرگزادگان چنین کسانی هست. تو اخلاق الاشراف هم بارها و جاهای دیگر بزرگزادگان رو به شدت مورد حمله قرار داده عبید. در یه جاهای دیگری در واقع هیچ عبایی نداره که بگه بزرگزادگان ببخشید عذر میخوام این تعابیر رو به کار میبرم، زنازاده ان، حرامزاده ان و و و. در ربط با سلطان محمود اینم نمونه، این یه نمونه رو بگم دیگه بریم سراغ بعضی از بحث‌های دیگری که مونده چون وقت کمه. میگه که یه روز غمگین و پکر سلطان محمود نشسته بود، تلخک هم کنارش بود. تلخک خواست یک به اصطلاح سروری، بهجتی در سلطان ایجاد کنه. بهش گفت که ای سلطان نام پدرت چی بود؟ سلطان محمود جواب نداد، دمغ بود دیگه، روش کرد و بر. سوالش رو تکرار کرد، اینم انقدر دیگه پکر بود و ناراحت بود، برگشت گفت با اون سگ چه کار داری؟ گفت خب خیلی خب، نام پدرت معلوم شد، نام پدر بزرگت چی بود؟ ببینید اینا در واقع پشتش یک پیام و در واقع اندیشه بسیار ناب نهفته است و همان گونه که گفتم در واقع فروکشیدن این نمادهای قدرت و سیاست و دین و عرفان و به هر حال بزرگان جامعه است، از اون جایگاهی که عبید میخواهد بگوید به ناحق به دست آوردن و آوردنشون روی زمین و عادی سازی اینا. به لحاظ اندیشه سیاسی ببینید این لطیفه چقدر پر اهمیته. شما میدونید جایگاه خلافت در اندیشه سیاسی مسلمان ها چیست، خلیفه رو چجوری تصور میکردن و چه تبلیغاتی پیرامونش بود. در رساله دلگشا این رو میگه، میگه یک اعرابی آمد به درگاه خلیفه، دید خلیفه او بالای تخت نشسته، بقیه هم زیر وایسادن یا نشستن. گفت السلام علیک یا الله. گفت من الله نیستم خلیفه. گفت السلام علیک یا جبرائیل. گفت من جبرائیل نیستم. اعرابی گفت خب الله نیستی، جبرائیل نیستی، و بالا چرا نشستی؟ در زیر آی و میان مردمان دیگر بنشین. به این خیلی پیام داره. من البته باز میگم احتیاط میکنم، آیا عبید مثل ما میاندیشیده؟ نکنه من در تفسیر بخشی از این نمونه ها دوچار فریب پرزنتیسم بشم، یعنی اکنون رو و ذهنیت و اندیشه اکنونی خودم رو تحمیل کنم به این در واقع شواهد و داده ها از آثار عبید. ولی چون موارد زیادند و در جاهای دیگر حتی آثار دیگران هم میشه یافت، خب میشود بیشتر به نفع این موضع رأی داد. عبید زاکانی طبقات گوناگون بزرگان رو به شکل‌های گوناگون در رساله اخلاق الاشراف و در آثار دیگرش به باد انتقاد گرفته، گاه بسیار تند. مثلا در رساله تعریفاتش، در رساله صدپند و جاهای دیگر که من کوتاه به نمونه های از اینا اشاره می کنم. بازاریان، دلالان، خطیبان، واعظان، قاضیان، سرداران، وزیران و به ویژه سردمداران دین و بزرگان تصوف و عرفان، چون تو در آثار عبید وقتی عنوان شیخ و شیخان میاد یا شیخکان گاهی میگه، منظور آخوند یا ملا و عالم دینی نیست. این رو بعضیا به اشتباه اینجوری گرفتن، منظور شیوخ صوفی هن، بزرگان عرفان و تصوف هن. چند نمونه من برای شما بگم. در آثار عبید به وفور نقد نظام دادرسی و دادگستری اون زمان رو شما میتونید ببینید. قاضیان رو با الفاظ و عبارات و عناوین گوناگون میکوبه، رشوه خوار، دروغگو، کسانی که کوزه چشم اونا به هیچ عنوان پر نمیشه و هیچ ابایی از باطل کردن حق، حق کردن یا نمودن باطل اصلا ندارند و شریک شیطانن و چیزهایی از این قبیل. حتی خود محکمه رو، درگاه قاضی رو اصلا عنوان بیت النار بهش میده. خطیبان و واعظان بارها در آثار عبید مورد انتقاد قرار گرفتن که این از نظر تاریخ مردم فوق العاده پر اهمیته. و خب من اینجا فقط دارم شتاب زده میگم. یه نمونه خیلی جالبش اینه که این با نقدهایی هم که در آثار حضرت حافظ و امثالون هست تطبیق بشن و گردآوری بشن یه جلوه دیگری پیدا میکنن. خطیبی را گفتند یا پرسیدند مسلمانی چیست؟ خب خطیب کارش اینه که بره همین رو توضیح بده دیگه، مردم رو هدایت کنه. گفت من مردی خطیبم، مرا با مسلمانی چه کار؟ و یا از غلامبارگی اینها، شهوترانی اینها بارها و بارها سخن میگه. درباره اینی که پیامی که از درون آثار عبید بیرون میاد و از نظر تاریخ اخلاقی مردم خیلی پر اهمیته، واژگون شدن ارزش‌ها خیلی اهمیت داره، این پیامه که البته خب ما اینجا واقعا نمیتونیم حکم کلی راجع به نیت عبید صادر کنیم، موضع خود عبید چی بوده، این خیلی بحث داره که فرصت نداریم ما الان بازش کنیم. من موضع و تفسیر خودم رو بگم، کوتاه میگم که ببینید شما میدونید در سنت مسلمانان عربی نویسی و در ایرانی ها فارسی نویسی در واقع مثل امروز که خیلی می نویسن آمریکایی ها اروپایی ها، در واقع یک نوع نوشتن مربوط به این بود که چجوری میشه خوشبخت شد هم در این دنیا هم در اون دنیا. می دونید مثلا ابوالحسن عامری نیشابوری کتاب بسیار مهم و معروفی داره به نام السعادت والاسعاد، یعنی خوشبختی و فن خوشبخت شدن. اگر عبید بپرسید طبق این آثار طنزش، البته چون در آثار جدیش خب روی کرد عرفانی اخلاقی طبق اون گفتمان رایج داره حرف میزنه و موضع میگیره، ولی پیامی که در میاد اینه که آقا اگر کسی میخواد عزیز بشه، بزرگ بشه، راه خوشبختی رو به روی خودش باز کنه، خوشبخت زندگی بکنه، باید دروغ بگه، باید مال مردم رو راحت بخوره، خون مردم رو راحت بریزه، باید از فساد و تباهی ابایی نداشته باشه و هیچ گونه در واقع تعهدی نباید اصلا به اخلاقیات و اصول و معیارهای رایج داشته باشه. جالب این که در همین رساله اخلاق الاشراف این ببینید یکی از نوآوری‌های عبید وضع یک واژگانیه که واقعا به زمان خودش نمیخوره. از چنین کسی با این تعبیر یاد میکنه، مرد زمانه. به ویژه مرد زمانه در ربط با ارباب قدرت، ثروت و تزویر، در واقع کسی است که به هیچ عنوان خودش موضعی نداره، تکیه‌گاهی نداره، هر چی پسند اونها بشه اون رو به زبان در میاره. تعبیر صدق الامیر، راست گفت امیر، یعنی اون چیزی که ما امروز بهش میگیم بله قربانگویی. عبید زاکانی میگه آقا میخوای خوشبخت باشی، بله قربانگو باش، عزیز میشی اینجوری، پیش همه در واقع مجامله بگو، چرب زمانی پیشه بکن، راست بگی، جا تو شهر نیست، جا تو جامعه نیست، باید بری تو بیابونها و کوها زندگی بکن. این البته عبید تنها نگفته، تو مقالات شمس تبریزی هم یکی دوتا نمونه هست. شمس هم میگه آقا کسی توی زمان خودش رو میگه، بخواد واقعا راست زندگی بکنه باید بره آواره کوه و در و دشت بشه. میدونید فیلسوفای قدیم ما راجع به فیلسوف پارسا عارف راستین این تعبیر غریب رو به کار میبردن دیگه، تو احادیث هم هست مؤمن غریبه. ما یکی از فیلسوفان قدیممون در عربی کتابی داره به نام تدبیر المتوحد، یعنی تدبیر کردن کسی که متوحد، اینجا یعنی کسی که تنهاست، یگانه است، غریبه، با گفتمان زمانه، پارادایم غالب زمانه همسو نیست، همراه نیست، نمیتونه باشه، راستگوه، درستکاره، پاکه، بیغلقشه. خب چنین کسی رو چجوری باید تدبیر کنیم زندگیش رو؟ و عبید زاکانی در واقع تدبیرش دقیقا برعکس اون سنت اندرزنامه نویسی ماست. در آثار طنزش و موارد متعدد دیگری می شود اوورد از نظر مثلا مناسبات خانواده، زناشویی و خیشاوندی آثار طنز عبید فوق العاده پر اهمیتند. یعنی آدم وقتی این آثار طنز رو میخونه حس میکنه که گویی که نه برای عموم، به ویژه برای بزرگان، این خیلی جالب میکنه، به ویژه در حوزه نخبگان، ارباب قدرت و ثروت، گویی که ارزشها، معیارها، ملاکهای زندگی اخلاقی فرو پاشیده، گویی عادی شده خیانت، غلامبارگی، شهوترانی. و البته میگم این مواد رو باید در سنجش با متون دیگر محتاطانه مورخ دنبال بکنه، ولی من به عنوان یک شاگرد کوچک تاریخ واقعا وقتی میرم در حوزه های دیگر، متون دیگر، منابع و اسناد و شواهد دیگر جستجو میکنم، میبینم که میشود به اینها تکیه کرد به عنوان شواهدی که داره یک جوری بازتابی از واقعیت اجتماعی اون زمانه. به یک عبارت کوتاه من بخوام بگم، وقتم تمام شده، نظام خانواده دچار بحرانه در زمان عبید و عبید این رو به روشنی تو آثارش نشون داد. از نظر اخلاق جنسی و او چیزی که امروز بهش میگن history of sexuality، تاریخ جنسیت، مسائل مربوط به جنسیت و سکسوالیته، آثار عبید بسیار پر اهمیته و میشود البته باز به شکل روشمند ازش مواد خیلی جالبی رو استخراج کرد. مثلا باز خیلی عذر میخوام که من این رو میگم، یه مقداری هم شرم حضور دارم، ولی خب محفل محفل علمیه، البته فقط هم با تکیه بر آثار عبیدی به دست نمیاد، شواهد دیگری در متون و منابع دیگر داریم. مثلا اینی که در اون زمانه آلت مصنوعی ساخته میشده، آلت مصنوعی بوده برای کسانی که به هر حال میخواستن از اون بهره بگیرن، استفاده بکنن، و چند بار اشاره در آثار قبل از عبید هست، در آثار عبید هم یک بار اشاره شده به چنین چیزی. خب این از نظر، ببینید اون بحث تاریخ زندگی، یعنی اینی که ما بخوایم تاریخ اخلاقیات جنسی، تاریخ آلات و ادوات لذت‌جویی و به هر حال مسائلی از این قبیل رو بررسی بکنیم که امروز بررسی میکنن. میدونید راجع به ایران خود ما مثلا آقای رودی مته کتابی داره به نام Pursuit of Pleasure، در جستجوی لذت، یا آقای ویلم فلور یک کتابی داره راجع به تاریخ سکسوالیته در ایران که یک نسخه فارسیش هم ترجمه شده، در خارج از کشور منتشر شده. و یا مثلا کارهایی که البته خیلی ساده و عادی در خود ایران ما انجام شده، شاید بعضی از شما خوندید، خیلی البته اینا غیر روشمند و عامیانه هن، ولی مثلا اون کتاب پشت پرده های حرمسرا حسن آزاد، یا مثلا شاهد و شاهدبازی در ادب فارسی آقای سیروس شمیسا و امثال اینها. از این بابتها در آثار عبید خیلی شواهد گویایی میشه پیدا کرد. من چند نمونه دیگر رو بگم از نظر همین تاریخ مردم و زندگی مردم، و میدونم البته اینا همش نمونه شد و من در سطح موندم و به عمق نتونستم وارد بشم، اما برای اینی که یه مقداری تصویر کاملتری ارائه بشه برای شما از این موضوع و اهمیت آثار امثال عبید، به اینا اشاره میکنم. ببینید من خودم سال هاست، نمیدونم عمرم کفاف میده این کار رو به سرانجام برسونم یا نه، شواهد رو دارم گردآوری میکنم، داده ها خیلی هم بررسی کردم، تاریخ ریش رو در ایران دارم مطالعه میکنم. ریش تاریخ داره. من به عنوان یک کسی که در دوره انقلاب یه جوان 13-14 ساله بوده و دیده که ریش تاریخ سیاسی داره، این ریش تاریخ سیاسی داره، ریش و سبیل تراشیدن یک در واقع ماهیت سیاسی در یک برهه‌هایی پیدا کرده و پیدا میکنه، اهمیت اجتماعی و فرهنگی داره، نماده. در دوران قدیم تراشیدن ریش میتونست پیامی باشه در واقع درباره هویت من و برای جامعه، به ویژه مخنثان و امردها خب چنین کاری رو میکردن. در آثار عبید به تکرار مسئله ریش و ریش تراشی در میان میاد که من الان اینجا نمیگم، وارد بحث نمیشم، خیلی نمونه ها میتونم بیارم، الان حافظم میتونم برای شما بگم، ولی به ویژه میدونید یک رساله مستقل داره به نام ریشنامه که اصلا خود عنوان خیلی جالبه، ریشنامه خیلی خوندنیست. اگر کسی بخواد مثل من تاریخ ریش و سبیل بنویسه، تاریخ آرایش و آرایشگاه و آرایشگری بنویسه، نه فقط هی بگه تاریخ مصدق و آیت الله کاشانی و رضا شاه و محمود غزنوی و ببینید ما یکی گرفتاری هامون اونجوری که بنده بارها عرض کردم، بارها اینجا هم تکرار دارم میکنم، هیچ هم ابایی ندارم، صد هزار بار دیگه هم باشه تکرار میکنم این حرفم رو، بدبختی ما این است که تاریخ ما تبدیل شده به تاریخ شخصیت‌ها. دوستان عزیز، تاریخ هی شخصیت‌ها رو نوشتیم، مردم اصلا محور تاریخه، چه خوب چه بد، نقششون هر چی باشه منفی یا مثبت، مردمن محور تاریخ، سازندگان تاریخ. ما هی آمدیم به شخصیت‌ها پرداختیم. اگر کسی بنابراین مثل من دغدغش این باشه که به جای تاریخ شخصیت ها تاریخ مردم و زندگی مردم و ریز و درشتش رو، زندگی روزمره مردم رو بنویسه، این شواهد خیلی پر اهمیته. یا مثلا اشاراتی که به گور و کفن و دفن هست در آثار عبید و نه تنها عبید، سعدی و دیگران، خیلی جالبه. ببینید چندین بار در آثار عبید از صندوقچه گور که ساخته میشد، گاهی هم با تکلف ساخته میشد، زینتش میدادن، روش اشعاری مینوشتن، سخن در میان میاد. میدونید امروزه یک بحثی ما داریم، موضوعی غربی ها خیلی کار میکنن، تاریخ مرگ به معنای عام کلمه، نه فقط مردن، البته تاریخ مردن هم هست، ولی کفن و دفن و قبرستان و گورستان و خیلی پر اهمیت. این تو سعدی هم داریم گلستان. من وقتی این اشارات عبید رو میخوندم یا میخونم یاد اون حکایت زیبای گلستان میفتم که توانگرزاده را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه مناظره در پیوسته، که صندوق تربت ما سنگین است و کتابه رنگین. به گور پدرت چه ماند؟ کتابه رنگین، خشت فیروزه در او به کار برده. به گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بران پاشیده. درویش پسر چون این بشنی گفت تا پدرت زیر آن سنگهای کلان یا سنگین، نسخه ها مختلف آمده، به خود جنبید یا به جنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده بود. چقدر زیباستی تاریخ مرگ. تو مردنم اشراف با توده مردم متفاوت بودن. اینجور اشارات برای مورخ خیلی مهمن، اینجور داده ها برای زندگی مردم، بررسی زندگی مردم بسیار به کار می آین. این نکته آخر، نمونه آخر من میگم، خیلی بحث من ابترمون، ببخشید سطحیمون، خودم این رو میدونم، هر انتقادی دارید به آقای محمد خانی بکنید نه به من، ولی یکی از مسائلی که باز مورد علاقه منه و البته مورخان دیگرم کما بیش پرداختن، اشاره کردن، حالا بعضی هم اصلا غیر تاریخی بحث کردن، تو آثار استاد عزیز و ارجمندمون خدا رحمت کنه مرحوم استاد عبدالحسین زرین‌کوب هم یکی دوتا مقاله هست در این حوزه، تاریخ فال و استخاره است. دوستان خوبه بدانند که فال و استخاره فقط یک پدیده عقیدتی و فرهنگی نیست، تاریخ سیاسی خیلی پررنگی داره، خیلی علوم غریبه تاریخ سیاسی داره. دوستان شما میدونید که موقعی که افغان ها حمله کردند بعضی از اهالی علوم غریبه آمدن برای شاه سلطان حسین، به جایی که بهش بگن آقا برو لشکرت رو آماده کن، برو تو گلناباد رو به روی اینها وایسا، آبگوشت سهرامیز درست کردن، گفتن نخودهاش رو ما روش ورد میخونیم، این لشکر تو که بخورند امدادهای غیبی شامل حالشون میشه و چنین و چنان دشمن رو در هم میکوبند. یا شما حتما داستان میرزا محمد اخباری و فتحعلی شاه و ماجرای سیسیان و فوینا رو شنیدید، و اینی که ببخشید تاریخ جن با تاریخ انسان در ارتباط جنگیری و ارتباط با اجنه و اینا و بماند، خیلی تاریخ پروپیمانی داره، تاریخ سیاسیش هم مهمه به جز فرهنگی و اجتماعی. حالا در بین آثار عبید دو اثر تا کنون چاپ نشده هست که نظر اگر کسی بخواد مثل بنده حقیر یا امثال من به زندگی مردم بپردازه ببینه آقا در فرهنگ ایرانیان، زندگی روزمره ایرانیان، ایرانیان چجوری فال می زدن، استخاره می گرفتن، این روششون، این به اصطلاح عقایدشون آیا مورد انتقادم قرار می گرفت یا نه آثار عبید باید مورد توجه قرار بگیره. یک کتابی داره به نام فالنامه بروج، یکی هم فالنامه طیور و وحوش، که خب این خیلی قابل بحثه و بگذاریم. ببخشید من ناچار دیگه قطع میکنم و خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که حوصله کردید بحثای ابتر و بریده و پراکنده بنده رو تحمل کردید، خیلی ممنونم.